البته پیشینه این اختلافات و رقابت‌ها بین نو محافظه‌کاران به دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش به ویژه در آستانه حمله به عراق برمی‌گردد. در آن زمان این اختلافات بین دونالد رامزفیلد وزیر امور دفاع آمریکا و همسویانش از یک سو و کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا از سوی دیگر بروز کرد که منجر به پیروزی خط نظامی رامزفیلد و تضعیف و بالاخره شکست خط دیپلماسی پاول شد. یعنی منجر شد که پاول شکست بخوره و از صحنه سیاسی کنار کشیده بشه. بدون تردید اختلافاتی که امروز بین نومحافظه‌کاران بروز کرده هم شدیدتر و هم آشکارتر از گذشته می باشد. رئیس جمهور آمریکا و مشاورین ارشدش مثل کندولیزا رایس و رابرت گیتس در بررسی های خود به این نتیجه رسیدن که تلاش های آنان برای قبولاندن این نکته به مردم آمریکا که ایران یک تهدید هسته‌ای فوری است به شکست انجامیده است. یعنی مردم در آمریکا دیگه این ترفند رو نمیپذیرن، قبول ندارن که ایران یک تهدید هسته‌ای فوری است. مردم دیگه عمدتاً این مسئله رو به هیچ وجه نمیپذیرن و وقتی که ما میریم در سمینارها، در نشستها و در تجمعات و تظاهرات ضد جنگ شرکت میکنیم، اینو آشکارا میبینیم که مردم آمریکا علی رغم در واقع نظری که نسبت به جمهوری اسلامی دارن و جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و با سیاست های جمهوری اسلامی موافقتی ندارن، ولی قبول میکنن که ایران یک تهدید هسته‌ای برای آمریکا نیست و تازه دارای سلاح هسته‌ای هم در حال حاضر نیست. این موضوع به اسم مردم آمریکاست. در صورتی که در آستانه حمله نظامی گسترده و زمینی آمریکا به عراق، نومحافظه‌کاران حاکم متفق القول به این اجماع رسیده بودند که مردم آمریکا رژیم صدام حسین و کشور عراق را به عنوان دارنده سلاح‌های کشتار دست جمعی یک تهدید جدی محسوب می‌داشتند. یعنی پنج سال قبل مردم آمریکا اکثریتشون، یعنی بالای 50%، تصور می‌کردند، این باورشون بود که صدام حسین و دولت صدام حسین یک تهدید هسته‌ایه و دارای سلاح‌های کشتار دست جمعیه. درسته که این باور نادرست بود و نادرست از عد در اومد، ولی اون زمان نیوکان‌ها، نومازه‌ها موفق شده بودند مردم آمریکا را، افکار عمومی رو در آمریکا پشت این ترفند، پشت این بهانه کاملا بسیط بکنند. این از دستشون در حال حاضر کاملا از دستشون در رفته. این تعریف از نومحافظه‌کاران در حال حاضر چنین عنوان میکنن که مردم آمریکا با اینکه نسبت به رژیم جمهوری اسلامی نظر مثبتی ندارن، ولی اکثرا معتقدن که جمهوری اسلامی در حال حاضر دارای سلاح هسته‌ای نیست و در آینده نزدیک نیز موفق نخواهد شد که آن موقعیت را کسب نماید.
بله.
طرح بمباران گسترده و یا حمله نظامی زمینی از حمایت کافی مردم برخوردار نیست، پس نباید به مورد اجرا گذاشته شود. این بخشی از نومحافظه‌کاران اینو میگن.
بله.
این طیف از نومحافظه‌کاران احتمالا به رهبری رایس و گیتس بر آن هستند که ایران حتی اقل 5 سال یا تا 10 سال با دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد. شایان توجه است که 5 سال قبل تعداد زیادی از اعضای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بر سر حداقل 5 سال تأکید میکردن. یعنی در واقع 5 سال قبل هم همین حرف رو میزدن. امروز هم این بخش از نمایندگان میگن حداقل 5 سال تا 15 سال ایران طول میکشه که دارای سلاح هسته‌ای باشه. این بخش از محافظه‌کاران اینک تأکید رو روی این نکته گذاشتن که چون سپاه پاسداران بویژه نیروهای قدس با انتقال سلاح‌های پیشرفته و پخش آنها بین میلیشیاهای عراقی منبع و عامل حمله و قتل سربازان آمریکایی در عراق هستند، پس باید برای حفظ امنیتی سربازان آمریکایی اقدام به حملات محدود به تأسیسات متعلق به سپاه پاسداران به ویژه نیروهای قدس در تهران و سایر نقاط ایران کرد. پس آنچه که در 5 سال گذشته به عنوان مأموریت در واقع مأموریت آمریکایی تحت رهبری جورج بوش برای مقابله با تولید سلاح و تهدید هسته‌ای ایران مطرح شده بود، ولی به تدریج مشروعیت و مقبولیت خود را از دست داد. اکنون بعد از چرخش در سیاست آمریکا به صورت مأموریتی برای مقابله با رأس تروریسم بین‌المللی یعنی ایران که با صدور و انتقال اسلحه‌های پیشرو باعث قتل سربازان آمریکایی می‌گردد در آمده است. یعنی قبلا میگفتن سلاح اتمی، حالا اونو میگن مردم چون اونو قبول ندارن دیگه از اون نمیترسن، حراسی ندارن، باید یک حراس دیگری رو بین مردم دراز بدیم و اونم این که ایران با دادن اسلحه‌های بسیار بسیار پیشرفته به میلیشیاهای مختلف در داخل عراق باعث مرگ و میر و قتل عام سربازان آمریکایی میشوند.
بله
این یعنی اینو میخوان بین مردم بیشتر و بیشتر در واقع رواج بدن و در واقع یک لولوخورخه دیگری نوجود بیارن.
درسته.
که اون وقت از اون لولوخورخه استفاده بکنن و اون در واقع اون تجاوزی که قرار بکنن که روی این تجاوز هم روی گزینه‌های مختلفش با هم اختلاف دارن اونو پیاده بکنن. این چرخش در سیاست آمریکا نسبت به ایران از مقابله با ایران به عنوان یک تهدید هسته‌ای به مقابله با آن به عنوان به اصطلاح رأس نیروهای افرادگرای تروریست ضرورتاً مورد موافقت بخش دیگری از نومحافظه‌کاران قرار نگرفته است. یعنی هنوز اونها معتقدند که باید مسئله هسته‌ای رو بزرگ بکنیم به ایران حمله بکنیم که همون طرفداران سنی باشند که در مقابل اینا میگن نه نه ایران یک تهدید هسته‌ای است و باید حمله کرد. حالا ببینیم که اینا چگونه اومدن روی این جریان، هر دو گروه روی این جریان که بله فعلا اونو کنار بذاریم بگیم که ایران یک تهدید هسته‌ای نیست ولی ایران تهدید به تهدید بزرگی است در داخل عراق به امنیت آمریکا، برای اینکه با انتقال و صدور اسلحه‌های بسیار بسیار پیشرفته باعث مرگ و میر در واقع سربازان آمریکایی میشه.
بله.
دیک چینی و تعدادی از محافظه‌کاران در واقع کهنه‌کار مثل نورمن پادهارت.
بله.
ایشون یکی از بنیانگذاران نومحافظه‌کاری و پدر همسر ایلیات ابرامز که ایشون مشاور ارشد بوش در امور امنیتی بین‌المللی نیست، از حامیان این نظرگاه هستند که ایران تهدیدی عاجل در گستره سلاح‌های هسته‌ای است. در تابستان سال 2007 دفتر چینی از کاخ سفید درخواست کرد تا خواستار بازنگری ستاد مشترک ارتش آمریکا در طرح‌های قدیمی حمله احتمالی گسترده به ایران شود. محور طرح‌های مزبور بمباران گسترده و سرتاسری ایران به ویژه تأسیسات هسته‌ای به اصطلاح شناخته شده و یا مشکوک، البته از منظر دست اندرکاران دفتر چینی که حتی میگن ما میدونیم کجا قرار گرفتن و دیگر اماکن نظامی و زیرساختی ایران است که اول به اون حمله بکنیم. تعداد از این تکنو محافظه‌کاران مثل مایکل لیون مطلبن که بمباران گسترده میتواند به جدایی یک یا چند ایالت استراتژیک از بدنه ایران منزل گشته و لاجرم ایران را قابل کنترل سازد. خب میدونید که مایکل لیدن هم به اون بخش از نوع محافظه‌کاران تعلق داره که معتقده که بهترین فرم تجاوز به ایران اینی که ما بخشی از ایران رو به ویژه در درجه اول خوزستان و در درجه دوم بلوچستان رو از بدنه ایران جدا بکنیم.
بله.
و بدین وسیله ما اون وقت میتونیم هم این دو خطه رو اداره بکنیم که مخصوصا خوزستان نفت ایران اونجا متمرکزه و اون وقت ما میتونیم رژیم هم تغییر رژیم هم که داریم صحبتشو میکنیم میتونیم پیادش بکنیم. این موضوعی است که مایکل لیدن و طرفدارانش در داخل نوع محافظه‌کاران که خودشون یک فراکسیون هستن مثلا این گزینه زرایان زدائی بعضی از این ایالات رو مخصوصا خوزستان رو مطرح میکنن.
بله.
اشاره کردن به آقای نورمن پادهارت. ایشون این اندازه مثلا سرسخته بین اکثر این نوع محافظه‌کاران به نظر من این سرسخت‌ترین شونه. ایشون ببینیم چی میگه. ایشون و شاگردانش که در وزارت امور خارجه و وزارت امور دفاع آمریکا نفوذ قابل توجهی دارن افرادی ترین نوع محافظه‌کاران سرسخت در داخل رژیم بوش میباشن. پادهارتس در شماره پاییز مجله کامنتری، کامنتری یک مجله است که نوع محافظه‌کاران در 20 سال گذشته به طور منظم مرتب هر فصل چاپ میکنن. یک مجله است که نظرگاه های سیاسی به ویژه نظامی این جناح یعنی نوع محافظه‌کاران رو در واقع نمایندگی میکنه.
بله.
در این شماره مجله کامنتری آقای پادهارتس ضمن ارائه چهره به اصطلاح انقلابی از احمدی نژاد اینجوری مینویسه. اونیز یعنی آقای احمدی نژاد اونیز مانند هیتلر هدفش نابودی نظام بین‌المللی حاکم در دنیا به استقرار نظامی نوین به رهبری ایران است.
بله.
این دقیقا ترجمه یک جمله است از پادهارتس در شماره پاییز مجله کامنتری.
بله.
پادهارتس که در بین نوع محافظه‌کاران به حق استاد ایجاد روب و حراس کاذب در بین مردم به ویژه اقشار بینابینی است ادامه میدهد که بدون رو در بایستی، باز اینجا من نقل قول مستقیم میکنم، بدون رو در بایستی باید بپذیریم که اگر قرار است ایران را از دستیابی به یک ذراتخانه هسته‌ای بازداریم چاره‌ای جز استفاده علمی از نیروهای نظامی نداریم. این در واقع یک نقل قول مستقیم از همون مقاله آقای پادهارسته. پادهارت که از نفوذ خود در کاخ سفید آگاه است. پادهارت 77-76 سالشه، یکی از آموزگاران نوع محافظه‌کارانه که تقریبا بدون تلفن ایشون میتونه هر وقت خواست جزوشو ببینه. یکی از اون آدمهای نادری است در خود آمریکا.
بله.
بدون تلفن میتونه در واقع وارد کاخ سفید بشه و بره یکی از شاگردانشو یا مجری اصلی شاگردانشو که خود زرزبوش باشه ببینه. خب و استادم هست در ایجاد حراس و روب بین مردم.
بله.
یعنی واقعا استاد این جریانه. ایشون در خودش هم میدونه که چقدر در کاخ سفید ایشون صاحب نفوذه. برای اینکه افکار عمومی در آمریکا را بیشتر از پیش با لوخ و خری قرار دادن احمدی نژاد مسلح به سلاح‌های هسته‌ای تهدید سازد، ایشون در خاتمه مقاله خود اینچنین می‌نویسد: من از صمیم قلب دعا می‌کنم که رئیس جمهور آمریکا بتواند تنها اقدامی را که می‌تواند ایران را از پیگیری اهداف شرارت‌بارش هم علیه ما و هم علیه اسرائیل باز دارد انجام دهد. این قسمت خدایش اینجوری از همین قلب دعا میکنه. علیرغم نفوذی که این طیف از محافظه‌کاران در دفتر معاون رئیس جمهور یعنی دیک چینی و در وزارت امور خارجه و وزارت امور دفاع آمریکا دارند، در حال حاضر محافظه‌کارانی که توسط رئیس و گیتس نمایندگی میشوند و در واقع معماران چرخش اخیر در سیاست آمریکا هستند، دست بالا را در کاخ سفید دارند و این طیف معتقد به حملات محدود، آن هم با هدف انهدام پایگاه‌ها و مؤسسات متعلق به سپاه پاسداران به ویژه نیروهای قدس هستند. طبق گزارش سیمون هرش در شماره اکتبر مجله ماهانه نیویورکر، در جلسه ای که در تابستان در کاخ سفید با حضور چینی برگزار شد، توافق کردید که اگر حملات محدود به ایران انجام گیرد، دولت می تواند در برابر انتقادات استدلال بیاورد که حملات انجام شده اقدامی تدافعی به منظور حفاظت از جان سربازان آمریکایی در عراق بوده است. واقعیت این است که چینی و دیگری محافظه‌کاران مثل پات هارتز و ایلیات ابرامز و دیگران در تلاشند که حمله نظامی گسترده به سرزمین ایران هر چه زودتر تحقق پذیرد. با اینکه این طیف از محافظه‌کاران به رهبری چینی با دیگر دولتمندان کاخ سفید به این اجماع رسیدند که حمله به ایران محدود و آماج حمله ها مشخص باشد، ولی از ته قلب معتقدند که حمله محدود به ایران در واقع آغاز پروسه‌ای خواهد بود که بالاخره به جنگ نامحدود و گسترده علیه ایران منجر خواهد گشت. من اینجا صحبتم رو با یک نکته دیگه تمام میکنم و بعد هفته های آینده بیشتر ادامه میدیم. من میخوام اینجا این اشاره رو بکنم که البته رجزخانی ها و تندخویی های افرادی مثل احمدی نژاد و حتی معاونش و صحبت هایی که اینا می کنن، نظرگاه هایی رو که مطرح می کنن، مسلمن به افرادی مثل پات هارتز و ایلیات ابرامز و دفتر چینی این فرصت رو می دن که برن بین مردم خودشون و ایجاد رو به حراس بکنن.
کاملا.
بله، شما ما اینو میگیم، شما اگر باور نمی کنید از آقای احمدی نژاد بشنوید.
بله.
و اینو مرتب به گوش مردمان آمریکایی میرسونند که ببینید اگر شما کوچکترین شکی در مورد ما دارید، ببینید آقای احمدی نژاد اینجا و اونجا چه حرفایی میزنند. و واقعا از این رزازخانی ها و از این تندخویی های دولتمردان ایرانی هم به صورت وسیعی اینها استفاده می کنند.
کاملا درسته، کاملا درسته. این سخنان و صحبت‌های غیر مسئولانه و ناآگاهانه که باز هم بعدشون نمیاد که این تنور جنگ گرم باشد و اینا هم یک باز بتونن یه مدتی دووم بیارن. جان پارسا بناب، به پایان یک سوال از شما داشتم، میخواستم اینو بفرمید که آیا شما فکر نمی‌کنید که یکی از دلایل مهم این عدم اجماع و اختلاف نظری که نوع محافظه کاران به اون دوچار شدن و بهش اشاره کردید، و یا این چرخش سیاست جدیدشون به علت حضور نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه، یعنی نیروهای ملی، و افشا و آشکار کردن این اهداف و طرح‌های جنایتکارانه هر دو طرف رو، هم حاکمیت در آمریکا و همینطور خواست مافیای نظامی حاکم بر ایران که باز هم اونا همونطور که اشاره شد خواستار یک زد و خورد و یک حمله و تجاوز هستن، که این تبدیل شد به یه آگاهی نسبتاً بالای مردم کشورمون و همینطور مردمان کشورهای دیگه، و با این ترتیب و با این هشدارهایی که داده شد و این آگاهی هایی که در جهان و به ویژه در کشورمون به وجود اومد، این حالت رو ایجاد نمی کرد که اینا در صورت وقوع چنین حمله و تجاوزی به عنوان جنایتکار جنگی میتونن تحت تعقیب قرار بگیرن و مجبور به یه چرخش سیاسی شدن؟
بله، ببینید در هفته های گذشته یک به نوعی به این مسئله اشاره کردیم که علل بسیار بسیار کانکریت و مجرد واقعا وجود داره که چرا این چرخش در سیاست آمریکا به وجود اومده که من میگم عدم اجماع.
بله کاملا.
بله، چرا عدم اجماع به وجود اومده؟ فاکتورها و عوامل بسیار بسیار روشنی داره. یکی این که اینا در باقلاق عراق فرو رفتن،
درست،
این یکیش. دومی دولت هایی که سابقا به نحوی از آنها، دولت ها رو عرض می کنم ها،
بله،
از دولت آمریکا پشتیبانی می کردن، اینا عقب دارن می کشن. این هم خیلی مهمه. سومی هم افکار عمومی جهان، افکار عمومی جهان بدون شک در مورد آمریکا، من اعتقاد بسیار بسیار عمیقی به این مسئله که مطرح می کنم داره، در تأثیری که ایرانیان دموکرات، ایرانیان استقلال طلب، ایرانیانی که سالها سال تکیهشون اینی که مبارزه علیه نیروهای خارجی جدا از مبارزه علیه ارتجای داخلی نیست، اینها تأثیر بزرگی در افکار عمومی آمریکایی‌ها به ویژه در داخل نیروهای ضد جنگ گذاشتن، بی اندازه تأثیر داشته. یعنی افکار عمومی امروز در دنیا بیشتر در خود آمریکا به هیچ وقت موافق حمله نظامی به ایران نیست. این افکار عمومی خیلی بی نظیره، نه در زمان جنگ ویتنام وجود داشته، نه در ماها و هفته های قبل از آغاز جنگ عراق. درسته که بعد از قبل از آغاز جنگ عراق ما تظاهرات خیابانی داشتیم به بر علیه جنگ،
بله،
ولی من اینجا دارم از افکار عمومی صحبت میکنم. اون زمانی که ما 5 سال قبل علیه حمله احتمالی آمریکا به عراق تظاهرات میگذاشتیم در شهرهای نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، هنوز افکار عمومی در سر بالایی طرفدار حمله نظامی بودن به عراق، ولی امروز این در این افکار عمومی این وجود نداره. مسلماً نقشی که نیروهای دموکراتیک، نیروهای استقلال طلب در این مورد بازی کردن در داخل جنبش‌های ضد جنگ خیلی در ظاهر خیلی کوچک به نظر میرسه، ولی در تمام شهرهای آمریکا ایرانیان بر طبق امکاناتی که دارن، تعداد افرادی که دارن، میرن داخل این سیتین ها و این مجمع های ضد جنگ، این سمینار های ضد جنگ، تشکل های ضد جنگ و آموزش هایی که مثلا کارزار ضد جنگ در اختیار دانشجویان قرار میده شرکت میکنن.
بله.
حتی به صورت یکی دو نفر سه نفر شرکت میکنن و مسئله ایران رو مطرح میکنن. مردم آمریکا افکار عمومی امروز مطلقاً علیه حمله نظامی به ایران هستن، برای اینکه معتقدن که ایران در حال حاضر یک تهدید هسته‌ای برای نه تنها آمریکا و دنیا نیست، برای همسایگانش هم نیست.
بله.
برای اینکه من با این نیروهای ضد جنگ صحبت میکنم، تعداد قابل توجهی از اینها کوچکترین سمپاتی نسبت به جمهوری اسلامی نداره.
بله کاملا.
روی این اصل موافقم ما که دولت جمهوری اسلامی یک دولت استبدادی صفاک، ضد زن، ضد دانشجو، ضد کارگره، ضد اقلیت های ملیه، ضد اقلیت های مذهبیه، همین رو میدونن.
بله.
ولی همین دولت در حال حاضر آماده استفاده از سلاح‌های اتمی نیست، به خاطر اینکه دارای سلاح‌های اتمی نیست. این مردم آمریکا خیلی تکرار میکنن. اینی که به نظر من اگر به سوال شما جواب بدم، میگم بله تأثیر گذاشته، خیلی تأثیر بزرگی، بزرگتر از اون که خب من 5 سال قبل شاهدش بودم که در تظاهرات وسیع ضد جنگ در آمریکا ما از عراقی ها سراغ نداشتیم. عراقی ها نبودن
اصلا. بله.
بله. ولی در این روز شما به هر جلسه ضد جنگ، تظاهرات ضد جنگ برید، ایرانی ها رو اونجا میبینید. مهم نیست که درشون چقدره، ایرانی هایی که بسیار بسیار فعالن، اعلامیه پخش میکنن، ایرانیانی که علاقه دارن با آمریکایی های ضد جنگ صحبت بکنن. این در 5 سال گذشته اصلا نبود. و من از سابقه ضد جنگ ویتنام هم بیام بیرون، اون زمان هم ویتنامی ها نبودن.
ولی
کاملا جغرافیایی اینا که اون زمان در آمریکا چه سابقه هم ویتنامی نبود اصلا.
بله.
که بیان به مردم آمریکا بگن که شما بی خود مثلا ما را بمباران میکنید. هوشیمین میخواد کشور ویتنام رو متحد بکنه. هوشیمین منظورش اینه که کشور ویتنام رو ببره به حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی یا چین.
بله.
این نبود. ولی ما امروز اینجا هستیم. ما وقتی به آمریکایی‌ها میگیم که ما مخالف ضد جنگ هستیم، اونها زمان به ما بیشتر احترام قائل میشن که میبینن ای جنگل بعدی ما اینی که ما منتقدیم که جمهوری اسلامی یک دولت استبدادیه.
بله.
و مردم ایران حق دارن اون جمهوری رو از بین ببرن، اون دولت و اون حاکمیت رو سرنگون بکنن. اون بیشتر جلب ما میشن، میگن ما در این حال که نظر اونها رو منتقل میکنیم، نظر اونها رو تأکید میکنیم، تأیید میکنیم، در این حال شدیداً انتقادی به جمهوری اسلامی برخورد میکنیم.
بله. بلکامل.
و جنایاتی رو که جمهوری اسلامی در گذشته انجام داده ما محکوم میکنیم. این در نوشته ها و در صحبت های ما بین آمریکاییان و در مقابل نیروهای کارزار ضد جنگ کاملا آشکار و شفاف شده است.
بله کاملا. و همونطور که اشاره شد، تأثیر فعالیت های نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه تونست در داخل ایران هم بسیار مؤثر واقع بشه و این تأثیر بسیار مهم بود در داخل ایران و جامعه ایرانی داخل کشور با توجه به تمام سانسورهای رژیم و عوام فریبی ها و همینطور وسایل ارتباط جمعی خارج از کشوری به ویژه آمریکایی و اسرائیلیش مثل رادیو فردا و صدای آمریکا و یا وسایل ایرانیشون مثل این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و یا به سبک لس آنجلسی که تمام سعی و تلاششون در بیخبر نگه داشتن مردم بود، تونست به عمق این فاجعه در حال وقوع پی ببره و به سرعت شروع به عکس العمل کرد که امیدواریم این عکس العمل ها رو همچنان ادامه بدن و هر روز بیشتر گسترشش بدن تا جایی که سرتاسر سرزمینمون رو بگیره. و با توجه به همین ها و با توجه به اینکه بر اساس همین فعالیت های نیروهای واقعا استقلال طلب، آزادی خواه، برابری خواه، این نوع محافظه کاران مجبور به چرخش سیاست جدید شدن، ولی اصلا این نشانگر این نیست که این خطر کم شده.
بله بله،
این خطر موجوده، وجود داره، و تا زمانی که اون ناوگان ها و نیروهای نظامی اونها گرداگرد سرزمین ما حضور دارند، و تا زمانی که این حاکمیت خونخوار عصر حجری در کشورمون به رهبری ضحاکان زمان مغز جوانای ما رو میخورند، این خطر قطعا وجود داره و نباید راحت خوابید که میتونه یک آینده تاریکی رو برای کشورمون و مردممون در پیش داشته باشه. و با توجه به تجربیاتی که داریم، همین تجربیاتی که همکنون بهش اشاره شد، حضور مردم ایران قطعا این گناهین رو وادار خواهد کرد که مرتب چرخش ایجاد کنند و به اون اهداف پلیدی که میخوان دست نیاورن
و عرب نشینی بکنن. این در تاریخ چندین بار اتفاق افتاده، امکانش هم هست که اتفاق بیفته.
کاملا. اگر همبستگی ها و تلاش خودمون رو بیشتر کنیم حتما اتفاق میفته. مجددا سپاسگزارم جناب فارسابینار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره حملات ترکیه به شمال عراق یا کردستان عراق، جنگی دیگر در مرزهای کشور ما و امکان درگیری جمهوری اسلامی در منطقه، اهدافی که در پی این حملات و درگیری هاست و منافع چه دولت هایی را تامین می کند، سیاست و برنامه جدید نومحافظه‌کاران برای رسیدن به یک اجماع در جهت پیشبرد اهداف خیش در عراق و تجاوز و حمله به ایران، که چه بگویند و چگونه افکار عمومی را به سمت خود بکشند، نقش نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه در این چرخش سیاسی، و اینکه خطر همچنان به قوت خود باقی است و تلاش هموطنان برای دفع این خطر چگونه است توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.